بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در جواله دیگه به آخرین اسم جواله رسید، جواله بر تسدید دین. اینم یه بحث خیلی دقیقی میخواد، چون بعضی از اینا رو بعضی از آقایون توش انقلت دارن، بعد در موردش دقیق صحبت کرد. جواله یه وقت بر گفتیم یه جواله بدیل مضارب است، اونه که صحبتشو کردیم. یه وقت بر عملیت اقراض بود، اون قسم دوم ما بود. یه وقت ماندیم گفتیم جواله بر ترمیم بیته. یه وقت اومدیم گفتیم جواله بر عملیات بانکی وکالت و ضمانه، نه اون عملیت اقراض. این جواله بر تسدید دینه، اینم بانک انجام میده. شما بهش جواله میدید. ببینید بانک یه زیرکی که گاهی وقتا اعمال میکنن، بعضی فقها میگن یه وقت نیاد بگید بانک پول به شما قرض بده شما خرید کنی، یه خریدی از خارج کردی، درست؟ شما این خریدی اگر انجام بدی، خودت طرف حساب کار بوده باشی، بعد پول از بانک قرض بگیری و بری بدی، رابطه شما با بانک چه رابطه میشه؟ رابطه یه قرض میشه، عقد قرض باید ببندی، از بانک پول قرض بگیری بعد بری بدی به اون شخصی که خارج از کشوره و بعدم تو قرض به بانک زیادی بدی میشه ربا. دیگه اینجوری نکن، اصلا کارو رو قرض نبر جلو. یه کار جدید را بنداز. یادتونه بحث مثال میزدیم، امر به یه کسی میکنی، میگه یه کارو برو انجام بده، مثلا میگه برو خیاطی کن، عملی برو انجام بده، پول اون خیاطی به گردن شماست، درسته نه؟ چرا؟ چون شما امرش کردی. حالا اگه بری بهش بگی که برو پول فلانی رو بده، این پولو بده به فلانی، اینم رفت پولو داد، باز پولش هم به گردن شماست. مثل که شما اومدی بیرون از تو تاکسی یا مثلا توی رستورانی به یه بند خدایی گفتی برو حساب کن، غذا رو خودت خوردی، بعد میگی برو حساب کن، رفت اونجا حساب کرد 3,000,000 تومان غذا خورده بودی، پولو داد ولی میخواستی ندی، تو به من گفتی. آقا وقتی که اومدش گفتش که خیاطی کن، اون خیاطی کرد، میتونی بگی که خب میخواستی نکنی؟ نمیتونی بگی. خیاطی کرده، این عمل رو بر اساس امر شما انجام داده. خب این همینم، وقتی که پول به یه کسی داده باشه، عمل انجام نداده، اون پول داده از جیب خودش، بهش میگه آقا اینو حساب کن. یعنی چی؟ یعنی حساب کن بعدم من میدم. میگه منش این، نه اینکه تو حساب کن قربتن الله. که وقتی میره تو رستوران از طرف شما حساب میکنه، یا تاکسی میاد وای میشه، پیاده میشه به طرف میگه حساب کن، بعد وای میشه که پولشو بدی، چیکار داری؟ اینجوری که نمیشه. گفتی حساب کن، یعنی پولش هم من میدم. حالا با بانک میخوای این کارو کنی، نمیخوای ازش قرض بگیری، یه دینی رو گردن شماست، بهش داری میگه حساب کن، ازش قرض نمیگیری. اما وقتی حساب کرد، شما ضامن هستی یا نه؟ میشه زامن، این میشه عقد چی؟ زمان، عقد و زمان، اینجا زمان برای شما میاد، درسته نه؟ قرضه؟ نه قرض نیست، من قرضه گرفتم. هرچیم ببرید تو دادگاه، طرف میگه آقا من که قرضش نبودم، من بهش گفتم یه صبح خوب خواست نکن، من تو رستوران بودم، یکم با من آشنا بود، رو دربایشی داشت، بودم یه صبح کن، حالا خواست نکنه، من که ازش قرض نگرفتم که بهش پس بدم. قاضی چی میگه؟ قاضی میگه تو دو رستوران کی خود غذا رو تو خوردی، 3,000,000 تومان تو خوردی، به اون گفتی برو حساب کن، تو ضامنی. ببین عقد زمان، عقد زمان، این دیگه قرض نیست، ربا مال قرضه، مال زمان نیست. دیدین تو بیمه چیکار کرد آقای صدر؟ تو بیمه راه معروف فقها هبه بود، همه تقریبا از راه هبه درست میکردن، بعضی از راه سول درست کردن، بعضیا اومدن گفتن هبه، میگفتن عقد تامین، عقد مستحدثی که ما قبولش داریم، عفو بالعقود، ما همین حرف رو قبول داریم، حرف خوبی هم هست، برعکس بحجه خوبی، حتی بحجت هم قبول نداشتم، اما گفتیم این حرف تمامه، عفو بالعقود شامل عقود مستحدثه میشه. یه راه چهارون یا صدر آوردن همین بحث چیه؟ از باب عقد زمان، از باب زمانات. این دیگه باب قرض نیست. میخوایم با بانک یه همچی کاری کنیم، یعنی میریم سراغ بانک. حالا این جوالش رو میخوایم انجام بدیم. اگر به بانک گفتیم تو پول منو بده ما زامنیم، این یه مقدمه است. حالا میخوایم به عنوان جواله اصلا این پولو بدیم، از باب جواله همینی که به عنوان زمان بود و میخوایم از باب جواله بهش بدیم. جواله که بدیم جواله اضافه تر هم میشه بهشتون. یه نکته داره، یه نکته رو خیلی دقت کنید. وقتی که زمان بوده باشه، از باب عقد زمان بوده باشه، شما چطور گم گفتی 3 میلیون رو بده؟ اونم 3 میلیونه که داد میتونه بگه که حالا من 3 میلیون دادم، 3 میلیون 500 بهم بده؟ نمیتونه بگه، درسته؟ نه، میگه عقد و زمانه. وقتی گفتی برو پول بنده رو رستوران حساب کن، 3 تومن داده به رستوران، بعد که اومد پول از شما بگیره، برام شما 3 تومن رو میدی. این زیادیه رو چیکار می‌خوایم بکنیم؟ بانک یه کاری می‌کنه با شما. بانک میگه من بهت قرض نمیدم، تو بگو به کی بدهکاری داری خارج از کشور. یه به فلانی، برو ادا کن. میگه باشه من میرم ادا میکنم. چقدر جنس وارد کردی؟ 30 میلیارد. میگه 30 میلیارد رو بانک ادا میکنه. وقتی 30 میلیارد شما رو میره ادا میکنه، خب میخواد از شما یه اضافه ای بگیره دیگه، درسته؟ نه، میخواد پول اقساطی بعدن از شما بگیره، طولم میده. الان برای شما که پول قرض بهتون نداده، اما از طرف شما پول رو رفته داده به اون شرکت، دین شما رو ادا کرده، بعدم تو طول زمان میخواد از شما بگیره. میگه دیگه همون 30 میلیارد که نمیگیره، کمتر 40 میلیارد نمیشه. اشتباه که قشنگ میگه 40 تومن کمتر نمیشه، 45 تومن کمتر نمیشه، میخواد موش بکشه. اگه از باب عقد و زمان بوده باشه ما بخوایم این کارو درست بکنیم، فقط همون 30 میلیارد رو باید بهش بدیم. چون 30 میلیارد برای من داده یا نه؟ شکی نداده که. خب میشتره رو چیکار کنیم؟ ما الان تو نظام بانک داریم، میشتره رو میخواد بدیم چیکار کنیم؟ بانک میگه من که مرض ندارم که 30 میلیون تو رو برم اونجا بدم، بعدم تازه تو 30 میلیون قسطی بعدم بیای به من بدی. من قربت الله اینقدر کار نمیکنم، بعد اضافه ها رو هم بدی. خب این اضافه ها رو بهش بدیم بر چه اساسی؟ میگه بر اساس جواله بده. وقتی بر اساس جواله دادی، خیالت راحت تر از مسئله قرضه. تو قرض وقتی جواله رو برای اقراض میدادی، باز یه کسی مثل سعد این وسط در میومد میگفت آقا این اقراضی که شما اومدی بابتش که پولی داری میدی، اینم برمیگرده به همون مال، مال قرض گرفته شده، اینم میشه زیاده در قرض. اما اینجا اصلا قرضم نیست، زمانه. ببینید اینجا زمانه، جواله برای اون عملیاتیه که این رفتش از طرف شما دین داد. دین منو دادی، یه جوالم برات قرار میدم، 30 میلیاردت هم میدم. به بانک داری اینجوری میگی، یعنی هم زمانه هست هم یه جوالم اضافه کردم. دو تا چیز هست. یک، زمان. چرا؟ چون به جناب بانک گفتم من تو خارج یه خریدی کردم 30 میلیارد، زحمتش بکش بده. اونم گفت چش میده. میگم هر کس هم که یه همچین کاری منو باهم بکنه، چه بانک ملت باشه، چه ملی باشه، چه صادرات باشه، چه فلان و بهمان، من جوالش هم بهش میدم. جوالش چقدره؟ یه 10 میلیارد هم براش میدم. من تا پول کی بهتون میدم؟ دیرتر میدم. این جواله رو مثلا تا یه 2-3 سال دیگه خورده خورده بهتون من میدم. این پولتون هم که بهم دادین، من ضامنم، خورده خورده بهتون میدم. دیگه اینجا جواله ای که گرفتیم یه پولی نیستش که در ضمن قرض بوده باشه. یعنی این راه جواله بر تسدید دین راحت تر از جواله بر اقرازه. تو جواله بر اقراز دیدید آقای صدر صفر زدن و گفتن آقا ما قبول نداریم و این بر میگرده در ارتکاز عقلایی به اینکه پول زیاده در قرض داری پس میدی، قرض گرفتی داری زیاده پس میدی. اما تو اینجا دیگه صد نمیتونن این حرف بزنن. چطوری بگن تو قرض گرفتی زیاده پس میدی؟ میگم قرض نگرفتم، از اول گفتم خودت برو بده. ببینید دیگه قرض حساب نمیشه. ببینید پس دو تا مورد رو خیلی دقت کنیم. یه وقت میری تو رستوران، تا غذا رو خوردی دست میکنی تو جیب میبینی هیچی نیست، به رفیقتون میگی 3 میلیون به من قرض بده، میبینی خودتون حساب میکنی این قرضه. جواله ماله اینجا فایده نده. جواله در قرضه مثل جواله بر عملیت اقراض. اگه مثل کار آقای سعد بوده باشه میگه این اقراضش مالیت نداره، تو اینجور موارد مالیت نداره. اما تو این مورد شما دیگه بهش نمیگی قرض بده خودتون بدین حساب کنی، میگی برو برای من حساب کن. وقتی حساب کرد شما میشی ضامن، اصلا قرض صورت نگرفته، قرض تحقق پیدا نکرده. بانک با شما توی معاملات خارجی گاهی این کارو میکنه، اصلا قرضی ازش نگرفتین، میره تسدید دین شما رو میکنه، بعدم یه پولی هم به من باید بدی برای اینکه من تسدید دین تو کردم. من دین 30 میلیاردی تو رفتم دادم، شما تو طول زمان داری زامنی داری پول منو میدی، یه جالم به من بده که زحمت کشیدم تو خارج اقدام کردم رابطه درست کردم تو کشورهای دیگه، پولتو زدم به حساب بانکی مثلا فرض کنیم اروپایی، زدم به حساب بانکی آفریقایی، اینم پول منو بده. این جاله که میاد میگیره دیگه جاله مشکل داری نیست.
مثلا مبلغش میزانش حساب کتاب نداره اون جاله.
ببینید یه نکته عرض بکنم، جاله یه وقت بعد عمله عمل مالیت براش قرار میدی، درسته؟ یه وقتی که عمل یه نوع عملیه که مثلا فرض کنید ارزشش مثل همین کولر و آب و برق و گاز این مغازه و پول اجاره مغازه و پول کارگره، تقریبا میزان جاله مشخصه، مثل همون جالهی که بر عملیت اقراض در بانک میگفتیم. یعنی حسابش بکنی دستتون میاد، یا از هر نفر از اینا تو باید به طور متوسط 500 تومن بگیری، 1 میلیون نه 500، چون جاله بر این کار. یه وقتی که طرف حالا تازه داره میگه من هم یه جالی که انجام میده براشون یه کاری انجام میده، اونم خب یه بهره ای برده باشه دیگه، درسته؟ نه یه وقتی که کار تخصصیه، مثلا شما وقتی یه وکیل میگیری توی پرونده تو عرف الان چجوره، پرونده وقتی 100 میلیونی بوده باشه به این وکیل مثلا 5-6 میلیون میدی، وقتی پرونده 100 میلیاردی شده باشه دیگه این وکیل نرخش چقدر میشه، میره رو بالا میلیارد، 5-6 میلیونی به دردش نمیخوره. کار سنگین که شد کار بالاتر میره. تو اینجور جا هم جواله تو عرف تفاوت هایی گاهی وقتا داره. یه وقتی که عملیت یه عملیتیه که صرفا هیچ مسئولیتی با آقا یه نفر شما به یکی بیاد بهت بگه که مثلا شما 2 میلیارد برو به فلانی بده من بهت میدم، خیلی خودتو در معرض خطر قرار دادی. 2 میلیارد پول به این مفتکی که شما 2 میلیارد نمیدین که، درسته؟ نه پس فردا این آقا ضامن هست اما نداد. اگر ببینید یه کاری شما انجام میدی که هیچ خطری نداره، فعلش مساویه با یه کاری که 50% خطر جانی داره، قیمتش یکیه، قیمتش یکیه. اون کار تو خونت نشستی یه ساعت کار میکنی، اونجا یه ساعت داری کار انجام میدی اما خطر جانی داره براتون، درسته یا نه؟ کاری که خطر جانی داشته باشه شما خیلی بیشتر حقوق میگیره بابتش، میگه پس من جونم گذاشتم رو این کار. اونجا به شما مایی 5 میلیون میدن، اونجا 50 میلیون میدن، اونجا 100 میلیون میدن، چون جونه تو گذاشتی وسط، 50% خطر جانیش. کاری که خطر جانی داشته باشه ببینید خیلی تفاوت داره. حالا اینجا خطر مالی داره از خطر جانی بدتر. شما 30 میلیارد داری میدی، 2 میلیارد داری میدی، ممکنه بر نگرده، درسته نه؟ تو اینجور جاها خطر مالی خیلی شدید داره، بعضی حاضرن جون بدن هایی همچی مالی از دستشون در نره، درسته نه؟ پس بنابراین جاله ای که در جایی که خطر مالی داره جاله که میخواد بگیره بیشتر از اون جاله هست، توجه؟ یعنی مورد تا مورد فرق میکنه. اگر شما یه کاری انجام دادید که یه خطری مخاطره آمیز بوده باشه، چطور بالاتره ارزش اون کار، قیمتش و اجالش بالاتره، جالش هم بالاتره. وقتی که شما داری پول میدی برای یه کسی و اون از باب زمانه، از اون باب یه مقدار جعالش بالاتره، بستگی داره که چقدر میخوای بدی. پس بنابراین جعال مبلغش میتونه تفاوت داشته باشه.
مثلا
حاضره که من میکردم
این نیتی که کرده که من
زمان
میکنم که
پولت
پس بدم،
شاید واقعا
اینجوری نباشه.
نه ببینید اونا هم همینجوری اقدام نمیکنن، این مصادیق شخصیشو کامل اینو درست میکنن. یعنی همینجوری که نمیاد اصلا شما 30 میلیارد پول بده بعد شما هم نیت زمان نکنید که، نه اونا قشنگ این بر مفروض مسئله ما اینه که بانک به کسی داره برای کسی دینشو ادا میکنه، چنان شما رو همینجوری که نمیاد بده که خونه و دارایی خودتون و خویش و عمومتون هم قشنگ میذاره تو کار، یه اگه خواستی بود پولو ندی خونه خودت که هیچی، 4 تا خویش و عمومت هم بره به هوا. اینجوری نیستش که یه کمک هزینه تحصیلی میخواستن بکنن برای بعضی مثلا برن خارج از کشور درس بخونن، میگن خونه خودش و پدر و مادرش و اقوامش هم گفته بودم بیاد بده بذاره تو اونجا، خونه اقوامی که پس بعد این رفت تو خارج برنگشت یه چند تا خونه رو بردارن، یعنی اینجوری هم نیستش که کار قشنگ کارشناسی میکنن. ببینید که میگفتم عملیات اخراج کارشناسی داره یه چیز داره مال همینه، نه قشنگ ایناشو این قسمتاشو حساب میکنن یه جوری از شما پولو بگیرن. منتها الان یا تو نظام بانکی اینجوریه، تو جاهای غیر بانکی نه، تو جاهای غیر بانکی خطره. طرف وقتی برای کسی دیگه میخواد این کارو انجام بده، اگر خلاصه یه چیزی به عنوان وثیقه نگرفته باشه خطره، لذا جوالش بیشتر ارزش داره. اینجا هم خلاصه جوالش ارزش داره، اما میگم هر چی مخاطره بیشتر اینجور مسائل بیشتر. بانک هم خیلی اوقات به یه سری افراد وام داده یا پولایی بهشون داده ضرر کرده. یعنی تهش رو بگم تقریبا میشه گفتش که خیلی از اشخاصی که الان جز سرمایه‌دارای بزرگ مملکت ما، کسایی که از بانک وام گرفتن، درصدش رو کم زده بودن، عملا بعد از یه مدتی با 1% اون پولی که از بانک گرفتن دارن اقساطو میدن. چرا؟ به خاطر اون بحثی که قدیم کردیم که ارزش پولو به پشتوانه مثل طلا شما نسنجیدی، پول دادی، حالا میخوای همون پولو با 1% بیشتر پس بدی، در حالی که درصد تورم همیشه بیشتر بوده. ما تو هر 10 سال یه خلاصه کاهش ارزش پول خیلی جدی داشتیم. مثالی که قبلا بهتون زدم، زمینو خریده الان شاید 30 سالم نشده، اما 40,000 برابر قیمت زمین 40,000 برابر. یعنی گاهی وقتا تو هر 10 سال، شاید تو 1-2 سال 2-3 سال هی میگیم تورم 40% میشه، 50% میشه، گاهی 20%، گاهی کمتر، گاهی بیشتر، اما تو طول زمان هر چند وقت یه بار هم خلاصه یه موجو میزنه. وقتی زد بعد که جمع بندی میکنی میبینی تورم چند درصد میشه تو طول زمان. وقتی اونی که از بانک وام گرفت که تو طول زمان پس بده، پولو که نه پول مفت گرفته، خیلیشون پول مفت گرفتن. اینجور چیزا هم هست خلاصه توش. الان حالا توی مصادیق شخصی نمیخوایم بریم، ما الان کلی رو داریم بحث میکنیم. آیا میشه بانک تسدید دین بکنه و جواله بگیره؟ میگیم این جوالش راحت تر از جواله برای عملیات اقرازه، چون تو عملیات اقراز شما باز بحث عقد قرض بود، اینجا دیگه عقد قرض نیست، اینجا زمان میشه تسدید دین. حالا متن رو یه ملاحظه بکنید. مستقرض تخلص از ربا پیدا میکنه به این طریق به اون شخص قرض دهنده، فیقول للمقرض، میاد به اون شخص قرض دهنده میگه که انسدت تدینی اقوم به ادا دینی که اقساطن، من اگر دین منو رفتی دادی منم ضامن تو میشم، اقساطن پولو به تو میدم و بهت زیاده میدم از باب جواله. این زیادش مال چیه؟ برات رسیدی میخواد پول بانکو بده، بانکی دیگه میخواد ضرر بکنه که یه پولی زیادتر از این میگیره، این پول زیادتر از باب جواله میخواد بده، یه زحمتی که تو کشیدی دین منو ادا کردی، هر کس دین منو بره ادا بکنه انقدر جواله بهش میدن، 30 میلیارد دین دارم 5 میلیارد 10 میلیارد جواله بهش میدن، به خاطر اینکه کارشناسی داره، کار مختلف داره. اینو مثلا به این کیفیت میان ذکر میکنن. این جواله اصلا تو ضمن قرض هم نیست، واجب میشه بر مستقرض ادا مبلغ دین از باب زمان و غرامه، یعنی ادا مبلغ دین از باب زمان و غرامه داده میده، من ادا مبلغ جواله، دو تا مبلغ میده، یکی مبلغ دین رو میده از باب زمان و غرامه، یکی جواله رو میده، هم پول زیاده که بعضی بانک ها از باب ربا میخوان بگیرن، اینجا دیگه ربا نمیشه، تو ضمن قرض نیست که زیاده بوده باشه. یا یعنی اینکه میاد میگه که انسدت تدینی من قبل نفسک، اگه دین منو ادا کردی از طرف خودت، اعتیک هازل جعل معین اقساطن، این جعل معین اقساطن بهت میدن، البته در این حال بعد خود اون دینم بره ادا کنه، اون زمانم داره، و مقدار جعل معین. گاهی وقتا یه دفعه جعل معین رو میاد میده، یعنی تو برای خدا برو پول منو دین منو ادا بکن، من جعلی بهت میدم که مساویه با هم اون دینه است هم زیادتر، دوتاشو توش داره. گاهی وقتا اصلا نمیاد یه قسمت از باب زمان بیاد بده، میگه تو قربت الله برو دین منو ادا کن، زمانو دیگه میذاره کنار، همه رو میاره تو باب جواله، میگه من به عنوان جواله زحمتی که کردی، این کارو کردی، از جیب خودت ادا کردی، 30 میلیارد من 40 میلیارد به عنوان جواله میدم، کلشو به عنوان جواله قرار میده. اینجا مقدار جواله معین مساوی با دین است، یعنی اون 30 میلیارده با اون 10 میلیارد زیاده ای که بانک از مستقرض میخواد بگیره، همه رو به عنوان جواله میده. پس ببینید اینجا یه راه جدیده، میتونه یه مقدار خود دینو بر اساس زمان بیاد پرداخت بکنه، جعلو بزنه به اون اضافهه، میتونه جعلو به هر دوتاش بزنه، جعاله رو به هر دوتا میزنه. اینم از این مرحوم های سیستانی به این جعاله بر تسدید دین اعتقاد دارن. ظاهرا میگن که بانک از یتقاضی من فاتح الاعتماد، اون تقاضا میکنه از اونی که گشاینده اعتباره، دو نحو فایده ازش میره میگیره. دو جور فایده از گشاینده اعتبار گرفته میشه، ولوچ فی صحت اخذ زیاده فی کلن نهوین و الجعاله. اون زیاده رو تو هر دوتا نهو از باب جعاله شما میای میگیری. این روشیه که بعضی از عازم دارن، آقای سیستانی هم علی الظاهر اینو قبول دارن. عبارتی دارن در منهاج که حالا کلیشو بگم، میفهمن بانک از گشاینده اعتبار، یعنی اون که اومده تو بانک اعتبار گشود، مثلا گشاینده اعتبار گاهی وقتا اصلا یه پولی هم تو بانک میریزه، میذاره پولی تو بانک باشه، این هست. بانک میاد یا اینکه خلاصه یه اشخاصی رو به عنوان اینکه اینا معرفه شدن، یعنی وثائقی هم میذاره پیش بانک، بانک همینجوری اقدام نمیکنه. این میاد یک اعتباری رو باز میکنه تو بانک، فاتح اعتماد گشاینده اون اعتبار است، یه با اعتبار بانکی برای خودش ایجاد میکنه، دو جور ازش بانک پول میگیره. یکیش اینه که به ازای خدماتشه که اینو حالا اول ذکر میکنیم، یکی هم فایده بر اون مبلغی که بانک میاد به عنوان تسدید دین میده. حالا توضیح فرمایششون این مقدار مفصله، انشاءالله جلسه آتی عرض میکنم خدمتون که به چه کیفیتی حالا آقای سیستانی میان اینو بیان میکنن. باز در این بحث جعاله بر تسدید دین آقای سعد یه مناقشه ای دارن، بعد از همین مناقشه خودشون استدراک میکنن و یک تفسیر میدن. خود آقای صدر، یعنی اینجا مناقشه رو مطرح میکنن، بعد خود مرحوم آقای صدر خودشون از این مناقشه استدراک میکنن و یه تفسیری در این مسئله میان ذکر میکنن که انشالله اون تفسیر مرحوم آقای صدرم بعد بهش اشاره میکنیم. پس اول بحث نظر آقای سیستانی، دو نوع فتح اعتماد، گشایش اعتبار در بانک و اقدام بانک در تسدید دین، بعد ایراد آقای صدر رو، بعدم استدراک آقای صدر از ایرادشون و تفسیری که خواهند داشت. صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد.